بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 60 از اصول کلام در تنبیه اول از مبحث اجتماع امر و نهی بود. در این تنبیه بحث اضطرار به ارتکاب حرام بود. دار قصدی، داخل شدن در این دار قصدی، این مثال معروف و مشهور هست در باب اجتماع امر و نهی. داخل شدن به حسن اختیار، داخل شدن به سوء اختیار. در قسمت داخل شدن مکلف به دار غصبی با اراده خودش که می داند این دار غصبی است و تصرف دار غصبی حرام است، وارد دار غصبی می شود. حال چه کند؟ خروجش از این دار غصبی چه حکمی دارد؟ خب اگر با حسن اختیار وارد می شد خروجش واجب بود و حرفی نبود، اما چون به سوء اختیار وارد دار شده است، اینجا صوری اقوالی مطرح شد طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی و امتناع. طبق قول به امتناع 4 نظریه مطرح شد. طبق قول به جواز بحث ادامه پیدا کرد. خروج از دار غصبی برای یک انسانی که آمدانه عالمانه با اراده خودش وارد دار غصبی شده از چه حکمی دارد؟ مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه چون قائل به امتناع هست و جانب نهی رو هم مقدم می گیرد، فرموده است این خروج منیون ان هست، مأمورون به نیست. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بر خلاف مرحوم آخون میگوید خروج مأمورون به است. این یکی دو جلسه درگیری بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه است. بنابراین چون مرحوم صاحب کفایه قائل به امتناع است و حق هم در بحث اجتماع امر و نهی همین بود، می‌فرماید خروج منهی عن هست به نهی سابق، نهی قبل از دخول، که اونجا نهی فعلی بود و میگفت داخل نشو و تصرف نکن مطلقا در دار غصب. این نهی رو مخالفت کرده مکلف آمدانه، معصیت کرده و داخل شده. و به نظر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به هیچ وجه این خروج نمیتواند مأمورون به باشد. در مقابل مرحوم شیخ میفرماد مأمورون به است، امر مولوی داره. خب ان قلت، از اینجا ان قلت و قلتا شروع میشه. ما هم بر اساس منهج کفایه که شاید بهترین روش رو مرحوم آخون انتخاب کرده در بحث میریم جلو و نکاتی که بود عرض میکنیم. ان قلت، خب بعد از این که مرحوم صاحب کفایه خروج را من ینعن می داند و می گوید مأمورم به نیست، اشکالی به ذهن می آید و آن این که چگونه خروج مأمورم به نباشد با این که مقدمه واجب است و مقدمه واجب هم واجب است. هل خروج و مقدمت الواجب، یعنی مقدمه تخلص از حرام، رهایی از غصب، این تخلص از حرام ذل مقدمه است، مقدمش خروج است. فالخروج مقدمت للواجب، این صغرا، و مقدمت الواجبه واجبتو، اینم کبرا، پس خروج واجب. خب این انقلت از طرف مرحوم شیخ، هر کسی بگه از طرف مرحوم شیخ میگه و از طرف تمام کسانی که میگن خروج واجب است، مأمور به است. جواب از این انقلت، مرحوم آخون میفرماید بله ما هم بلدیم مقدمه واجب واجب است، به شرط اینکه مقدمه حرام نباشد. این خروج قصب است، تصرف در مال غیر است، هر گامی که برمی دارد قاصبانه است و ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی. مقدمه حرام مبغوض مولاست، نمی تواند وجوب شرعی بگیرد، یعنی از ذل مقدمه وجوب ترشح کند به این مقدمه، از تخلص از حرام یک وجوب مولوی ترشح کند به این مقدمه، از ذل مقدمه وجوب ترشح می کند به مقدمات مباح نه مقدمه حرام. آری مقدمه حرام با مقدمه مباح از نظر مقدمیت مشترکن، هر دو مقدمن، لکن مقدمه حرام واجب نیست، نه عقلا و نه شرعا. مقدمه حرام محبوب نیست، مبغوض است. دوباره انقلت، کسی باز از طرف شیخ بگه که جناب آقای آخون رضوان الله تعالی علیه ما وجوب مقدمه مطلقه، اطلاق وجوب مقدمه هر مقدمی را میگیرد، خصوصا مقدمه منحصره رو، چون فرض اینه که در ما نحن فی، همونطور که در جلسه قبل گفتیم، هیچ راهی برای تخلص از حرام و از غصب وجود ندارد، نمیتواند خانه را بخرد، نمیتواند اجاره بدهد، فرض اینه. بنابراین اطلاق وجوب مقدمه هر مقدمه رو میگیره، بالاخص این مقدمه منحصره رو، راه دیگری نیست جز خروج. پس ناچار از وجوب ذل مقدمه وجوبی ترشح می کند بر این مقدمه. مرحوم آخوند دوباره می فرماد بله ما اینها رو بلدیم، از ذل مقدمه وجوب به مقدمه ترشح می کند، خصوصاً مقدمه منحصره، مقدمه‌ای که تنها راه است برای ذل مقدمه، به دو شرط، دو شرط لازم، ترشح با دو شرط، یک انجام دادن واجب اهمیتش از ترک مقدمه حرام بیشتر باشه، بل مفروض فی المقام کذالک. در مانع نفی واقعا این طوریه، تخلص از حرام اهمیتش از ترک مقدمه محرمه بیشتره. این شرط هست. شرط دوم، خروج به سوء اختیار مکلف نباشه. خروج به سوء اختیار نباشه، در حالی که در ما نحن فی این خروج با سوء اختیار مکلف است، چون مکلف داخل شدنش، چون مکلف وقتی داخل شد در این دار قصبی با اراده خود بود، با علم و آگاهی بود، با سوء اختیار بود. چون به سوء اختیار بوده است، این خروج سبقه حرمت را می پوشد، لباس حرمت می پوشد، لباس قوب می پوشد و واقع قابل تغییر نیست. یعنی با این که من اراده کنم از دار قصبی برم بیرون، حرام رو حلال نمی کند. لا یتغیر الخروج اما هو علیه فی الواقع، که چی هست؟ مبغوض است. می فرماید مرحوم آخون اگر قرار باشه واقع رو ما با اراده خودمون تغییر بدیم، لازمش اینه که حلال و حرام و واجب و حرام بیفته دست اراده مکلف. مکلف اگر اراده دخول کرد، اگر اراده خروج کرد واجب بشود، اگر نکرد واجب نباشد. به این صورت کیفیت بیان مرحوم آخون اینه. بگیم اگر مکلف انتخاب کرد طریق دیگری را برای نجات از دار قصبی، مثل خریدن خانه، خروج حرامه. ولی اما اگر نه، راه دیگر را انتخاب نکرد، انتخاب کرد همین خروج را، باید بگیم واجبه، حرام نیست. و هازا امرون غیر معقول لا یعقل ذلک، که وجوب و حرمت وابسته به اراده مکلف باشه. بگیم چون مکلف اراده کرده است خروج را، پس واجب است، حرام نیست، با اینکه مبغوض اندشاره. ولی اگر میرفت خانه رو میخرید یا به یک شکل دیگه خودشو نجات میداد، خروج حرام بود. نه، الخروج و تصرف فی ارض الغیر حرام علی کل حال. هذا اولا. و ثانیاً این معلق کردن حرمت و عدم حرمت بر اراده مکلف خلاف فرض ماست، چون فرض ما اینه که عدم حرمت خروج به خاطر مقدمیت است، نه به خاطر اراده دخول. اصلا بحث اراده اینجا نیست. شما مخواهید بگید که عدم حرمت خروج به خاطر مقدمیت است. خب اگه به خاطر مقدمیت شد، دو حرفای قبلی رو میزنیم، میگیم بله مقدمه هست، ولی مقدمه مبغوض است. این هم این قلت دوم و جوابش. این قلت سوم، سومین اشکال از طرف مرحوم آخون، مرحوم شیخ آخوند. کسی میگوید که تصرف در ارض غیر، در زمین دیگران، بدون اذن او حرام است، چه با داخل شدن، چه با باقی ماندن و چه با خروج. یا به تعبیر دیگه تصرف در زمین دیگران بدون اذن حرام است، چه دخول چه بقا. داخل شدن حرامه، باقی ماندن حرامه، اما تصرف بالخروج صاحب این قول، تصرف به وسیله خروج چون فرجام و نتیجهش رفع ظلم است و نجات از ظلم است و تخلص از حرام لازم می آید، دیگه حرام نیست، دخول حرامه، باقی ماندن حرامه، ولی خروج چون نجات از حرام هست حرام نیست. شبیه شرب خمر، کسی مریض شده، تنها دارویی که او رو، تنها چیزی که او رو شفا میده مثلا بالفرض شرب خمره، برای اینکه خودش رو از هلاکت نجات بده شرب خمر میکنه. چطوری میگید شرب خمر حلاله، واجب، حرام نیست؟ اینجا هم در ما نهنفی این خروج مثل شرب خمره. آنچه که شما در شرب خمر میگید برای اینکه داروی درد یک بیماری است، اینجا هم همان را خواهیم گفت. و نکته دیگر در ادامه این قول این است که مرحوم آخون و هر کسی که پیرو مرحوم آخون هستی، نگید تمام تصرفات حرام است، چه دخول چه بقا چه خروج. چرا؟ چون قبل از داخل شدن در دار قصدی مکلف می توانست همه اینها رو ترک کنه، هم دخول را، هم بقا را و هم خروج را. بنابراین هر ستا حرامه. انقلت سوم بود، انقلت سوم این بود که مسئله خروج تشبیه شد به شرب خمر، همانطور که شرب خمر واجب است خروج هم میشه واجب. در ضمن این انقلت یک کسی به این صاحب انقلت میگه، میگه نگو چنین چیزی، چرا میگید دوتا حرامه سومی حرام نیست، چرا میگویید دخول و بقا حرام است ولی خروج حرام نیست و واجب است؟ نه، هر سه مورد حرام است، دخول، بقا، خروج. به چه دلیل هر سه حرام است؟ چون مکلف قبل از داخل شدن به دار قصدی همه اینها را می توانست ترک کنه و قبل از ورود همه اینا حرام بود. این انگلت صاحب انگلت سوم از این انگلت تو پرانتز جواب می دهد، میگه نه، ستا حرام نیست، دخول و بقا حرام است، خروج به هیچ وجه حرام نیست، چون نجات در گرو خروج است، تخلص در گرو خروج است. در ادامه صاحب این قلت سوم یک دفع دخل مقدری را می نماید، با قلتویی که الان از طرف صاحب این قلت گفته شد. فقط خروج حرام است. خب اگر فقط خروج حرام است، بنابراین این که میگن، این که میگوین همه تصرفات قبل از دخول حرام است، یعنی دخول و بقا و خروج، چون مکلف قدرت داره بر ترک تمام اینها، این رو نباید بپذیریم که این حرفی درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه مکلف تا داخل نشه که قدرت از خروج نداره. قدرت بر خروج کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از دخول. پس چرا شما میگید خروج قبل از داخل شدن در دار قصبی حرام است؟ اون حرمت میشه حرمت به غیر مقدور. تا مکلف وارد دار قصبی نشود تمکن از خروج نداره، تمکن از خروج و ترک خروج نداره. و ترک خروج، و اگر شما بگویید ترک خروج به ترک دخول، ترک خروج امکان دارد با ترک دخول، این از اول داخل نشه تا خروج رو ترک کنه. و اگر شما این رو بگید این ترک خروج به وسیله ترک دخول از اول، در حقیقت فقط ترک دخوله، فقط ترک دخوله، میشه سالبه به انتهای موضوع. مثلا کسی که شرب خمر نکرد به خاطر عدم مریض شدنش، اینجا صد نمی کنه که اون شخص لم یقع فی الهلکه، یعنی مریض نشد. و اگر هم شما بخواید بگید که این چنین شخصی که مریض نشده ما شرب الخمر، خمر ننوشید، این سالب انتفاع موضوعه. مثل ابو عیسی ابن مریم لم یأکل و لم یشرب. بنابراین خروج به ما هو خروج مصداق تخلص از حرام است و مورد طلب شارع است و محال است که شما او رو متصفش کنید به غیر محبوبیت و غیر مطلوبیت، متصفش کنید به مبغوضیت. پس جناب آخون نگو که قبل از دخول قدرت بر هر ستا بوده، چون قدرت بر هر سه تا بوده هر سه حرامه، از جمله خروج هم حرام است، واجب نیست. این که میشه سالبه به انتفاع موضوع. مرحوم آخوند از این انقلت سوم هم با طول و تفصیلی که داشت جواب میده. میفرماید نهایت چیزی را که میشود به عنوان دفاع از شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه بیان کرد همین بود که گفته شد، دخول و بقا حرام است، خروج واجب است، با توضیحی که داده شد. در پاسخ به این انقلت مرحوم آخون می‌فرماید بله، تخلص از بقا در قصد، تخلص از ترک واجب یعنی عدم خروج، این حسن عقلا مطلوب شرعا بالفعل، شکی نیست. و خروج به عنوان نجات بخش امری است مقدمی و حسن مطلوب شرعا لا شبهه فی، ولی به دو شرط. یک، خروج علت منحصره باشد، تنها راه منحصر باشد برای نجات از حرام. دو، دخول و خروج به سوء اختیار نباشد. دخول و خروج به سوء اختیار نباشد. سوء اختیار در دخول، سوء اختیار در بقا، سوء اختیار در ترک غصب، سوء اختیار در فعل حرام بقای در غصب، یا سوء اختیار در اقدام خود خروج. اقدام تو دار غصبی رفته میخواد یه کاری بکنه خودش نجات بده، خود این اقدامه به سوء اختیار است. این خروجی که مقدم است برای تخلص تصرفی است در دار غصبی، اینم حرام است چون به سوء اختیار بوده، قبیح است. و همه اینها رو مکلف میتوانست قبل از داخل شدن به دار غصبی عمل کنه و خودش گرفتار حرام نشود. دخول رو قدرت داشت، بقا رو قدرت داشت، داخل نشود، باقی نماند، اقدام نکنه برای خروج. همه اینها رو تمکن داشت از تصرف خروجی، همانطور که تمکن داشت از تصرف دخولی. نهایتاً نسبت به دخول تمکنش بلاواسطه بود، قدرت و تمکنش نسبت به دخول در دار غصبی بلاواسطه بود، ولی تمکن از خروج با واسطه است. و مجرد این که یک انسانی تمکن نداشته باشد از خروج مگر بالواسطه، این خروج را از مقدور بودن و متمکن بودن خارجش نمی کنه. بگیم چون با واسطه است پس مقدور نیست. قبل از دخول در دار غصبی بگیم خروج مقدور مکلف نیست چون با واسطه است، اول باید داخل بشه تا خروج مورد قدرت قرار بگیره. نه، شما الواسطه. شبیه بقا، مگر بقای در دار غصبی متفرع بر دخول نیست؟ چرا شما میگید دخول حرام است، بقا هم حرام است؟ خب بقا مثل خروجه. بقا، قدرت بر باقی ماندن یا باقی نماندن، این متوقف است بر دخول. با واسطه قدرت داره نسبت به بقا، نه بدون واسطه. لا فرق بین البقاء و الخروج. همانطور که نسبت به بقا قدرت مع الواسطه دارد، نسبت به خروج هم قدرت مع الواسطه داره، فرق نمی کنه. بنابراین هر ستا میشه مقدور. دخول مقدور بلا واسطه است، بقا و خروج مقدور مع الواسطه است، و همه اینها قبل از این اتفاق مقدور مکلف بود. متفرع بودن بقا بر دخول، شما میگید ضرری نداره، مانعی نداره، مانع قدرت نیست. خب متفرع بودن خروج هم بر دخول مانع از قدرت نیست. و کیفکان، چون خروج مکلف از دار قصدی که مرکز نزاع ما هست به سوء اختیار اتفاق افتاده، نمیتواند مأمورم به امر مولوی از ناحیه ذل مقدمه باشد، چون مبغوض است عند المولا، چیزی که مبغوضه نمیتونه امر بهش بفرسته. آری، عقل اینجا قضاوت داره. عقل میگوید برو بیرون، میگه تو اقل المحذورین را انتخاب کن، اقل القبیحین از جهت قبر را انتخاب کن، یکی بقا یکی خروج، باقی بماند یا خارج بشه. خارج میشه 10 قدم برمیداره تمام میشه، ولی بقا مدت زیادتری قصد میکنه. خروج اخف القبیحین است. خب تا اینجا پس بنابراین مشخص شده. تشبیه کرده بود صاحب این قرد از طرف شیخ به مسئله مریضی و علاج شرب خم، مرحوم آخون فرمان اونم مشخص شد دیگه، یقینا شرب خمر برای نجات از هلکه مطلوب است، به شرط اینکه به سوء اختیار نباشه. کسی که خودشو مریض میکنه به یک مرضی که شرب خمر بکنه، دیگه این شرب خمر میشه مبغوز عند الشارع تعالی. داستان شرب خمر داستان ماست، هر دو مثل همه. بله، کسی که با حسن اختیار بدون هیچ نقصی در بیماری مریض میشه، بعد نیاز داره به شرب خمر تا خوب بشه، اشکالی نداره. اما اگه کسی رفت کاری کرد یک مریضی پیدا کنه که با شرب خمر خوب بشه، میشه داستان ما، میشه سوء اختیار. در نگاه مرحوم آخوند، رفقای عزیز، در نگاه مرحوم آخوند این سوء اختیار اونقدر قوه ایجاد میکنه در خروج از دار قصبی، در معالجه کردن با شرب خمر، که نمیتوانیم امر مولوی رو ببریم، امر شرعی از ناحیه ذل مقدمه. اما عقل چرا؟ عقل همانطور که در مسئله دار قصبی میگه بمانی تصرف بیشتر است، خارج بشوی تصرف کمتر است، کم رو انتخاب کن، کم رو ارشاد میکنه، کار عقلیه. ولی نمیتونیم از شارع مایه بگذاریم، حکم شرعی مولوی روش بیاریم. در مسئله بیماری هم همینطوریه. بله، اگر تو حالا که خودت مریض کردی شروع بخم اقل القبیحین رو انتخاب کن، خودکشی قبح زیاده، شرب خمر قبحش کمتر، اون رو انتخاب کن. تا به اینجا دعوای بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیهما که مرحوم شیخ اصرار داره خروج از دار قصبی مأمور به امر مولوی شرعی است از ناحیه ذل مقدمه، مرحوم آخون میفهماد منهیون عنه، هیچ امری نداره چون مبغوض است، نمیتونه امر داشته باشه، اصلا نمیتونه یه چیزی که مبغوض است محبوب هم باشد. این رمزش داستان اجتماع امر و نهی است. یه کار هم محبوب باشد و هم مبغوض نمیشود. اینجا اون نزاع اجتماع امر و نهی، روح نزاع اجتماع امر و نهی الان اینجا دیده میشه که نمیتواند خروجی که مبغوض است تصرف است محبوبم باشه. این بر مبنای مرحوم آخوند معقول نیست که یک فعل هم محبوب باشد و هم مبغوض، با فرض این که طبق مبانیشون تعدد عنوان واسه تعدد منعما عنوانم نمیشه. تا برسیم به ادامه ماجرای درگیری مرحوم آخوند با استاد بزرگوارش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیهما. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.